ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه سه‌شنبه اول مهر ماه 1399 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم پروانه وحید منش همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
ممنون رضا. سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم خواند و گفت که تحریم‌های فلج کننده‌ای را بر آن اعمال کردیم. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی خود که به صورت ویدئویی انجام شد، با اشاره به برخی اقدامات دولتش در سال‌های گذشته گفت: ما از توافق بسیار بد هسته‌ای با ایران خارج شدیم و قاسم سلیمانی که تروریست شماره یک جهان بود را کشتیم و این اقدامات افق جدیدی را در خاورمیانه رقم خواهد زد.
We withdrew from the terrible Iran nuclear deal and imposed crippling sanctions on the world's leading state sponsor of terror. We obliterated the ISIS caliphate 100%. Killed its founder and leader al-Baghdadi.
دونالد ترامپ افزود: هرگز درباره خاورمیانه به اندازه امروز خوشبین نبودم و تلاش می‌کنم توافق‌های صلح تازه‌ای در این منطقه اجرایی کنم. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت سیاست او در اولویت قرار دادن آمریکا بوده و این کاری است که همه باید در مورد کشور خودشان انجام دهند. دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه این نشست از جهانیان خواست تا از جنگ سرد بین ایالات متحده و چین جلوگیری کرده و درگیری‌ها را متوقف کنند تا بتوان بر موضوع بحران همه‌گیری کووید 19 تمرکز کرد. آنتونیو گوترش در سخنرانی خود گفت: باید هر کاری که لازم است انجام دهیم تا از جنگ سرد جلوگیری کنیم.
We must do everything to avoid a new cold war. We are moving in a very dangerous direction. Our world cannot afford a future where the two largest economies.
او بدون نام بردن از آمریکا و چین گفت: ما در مسیری بسیار خطرناک پیش می‌رویم. دنیای ما کشش آینده‌ای را ندارد که دو اقتصاد بزرگ کره زمین را به دو قسمت بزرگ تقسیم کنند، هر یک با قوانین تجاری و مالی خاص خود و ظرفیت‌های اینترنت و هوش مصنوعی خود. تنش‌ها بین ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر بر سر مسائلی چون جنگ تجاری، سرقت فناوری و بحران کرونا افزایش یافته است. آنتونیو گوترش در سخنرانی خود به موفقیت‌های جزئی از جمله آتش بس اعلام شده در کامرون، کولومبیا و کولومبیا اشاره کرد و گفت: من تقاضا دارم که یک تلاش بین المللی مضاعف به رهبری شورای امنیت برای دستیابی به آتش بس جهانی تا پایان سال جاری شکل بگیرد. با موافقت آمریکا و چراغ سبز اسرائیل، امارات متحده عربی احتمالاً تا پیش از پایان سال 2020 به عنوان نخستین کشور حاشیه‌ای خلیج فارس صاحب جنگنده‌های پیشرفته F-35 خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در روز سه‌شنبه مقام‌های آمریکا و امارات متحده عربی ابراز امیدواری کردند که تا اوایل دسامبر سال جاری میلادی، حداکثر تا دو ماه آینده، به توافق اولیه برای فروش جنگنده‌های رادارگریز F-35 به این کشور حوزه خلیج فارس دست یابند. و همین اساس دونالد ترامپ مشغول بررسی و مطالعه به منظور طرح‌ریزی معامله‌ای است که به درگیری و اختلاف با اسرائیل منجر نشود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفتند که برتری نظامی و هوایی کشورشان در سراسر منطقه باید بر اساس تعهد کنگره آمریکا از نیم قرن پیش حفظ شود. سفارت امارات متحده عربی در واشنگتن از اظهار نظر فوری درباره این موضوع خودداری کرده و کاخ سفید نیز حاضر نشده است در همین رابطه اظهار نظر کند. و قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه ضمن تایید خبر درگذشت نادر مختاری در زندان که گفته می شود از معترضان آبان 98 بود، حضور او در این اعتراضات را تکذیب کرد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش شنیدید. در اینجا مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. هفتاد و پنجمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق آنلاین آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از خروج این کشور از برجام و کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد.
We withdrew from the terrible Iran nuclear deal and imposed crippling sanctions on the world's leading.
هشدارهای جدی درباره شیوع کرونا در ایران، وضعیت تهران فوق قرمز شد. و گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همراه ما بمانید. هفتاد و پنجمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با سخنرانی شماری از رهبران جهان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا برای نخستین بار به جای گرد همایی در نیویورک از طریق آنلاین و تماس ویدیویی برگزار شد. در سخنرانی‌های روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، شی جی پینگ رئیس جمهوری چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و شمار دیگری از رهبران جهان سخنرانی کردند. حسن روحانی که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت ویدیویی سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه ملت ایران به گفته او شایسته تحریم نیستند، گفت که هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود به ناچار تسلیم تاب‌آوری ملت ایران خواهد بود. او با انتقاد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام گفت کجا سابقه دارد که دولتی نتیجه 13 سال مذاکره جهانی را با حضور دولت قبلی خود و بدون هیچ دلیلی زیر پا بگذارد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در سخنرانی ویدیویی خود با اشاره به برخی از اقدامات دولتش در سالهای گذشته گفت که از توافق بسیار بد هسته‌ای با ایران خارج شدیم و قاسم سلیمانی که تروریست شماره یک جهان بود را کشتیم و این اقدامات افق جدیدی را در خاورمیانه رقم خواهد زد. برای بررسی بیشتر سخنان امروز رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و همچنین خبرهای مربوط به روز نخست 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند و همچنین حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن گفتگو میکنیم. خوش آمد میگم به میهمانان گرامی. اجازه بدید که اول با صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شروع کنیم. آقای تقی‌زاده ارزیابی شما از صحبت‌های آقای روحانی چه بود؟ چقدر صحبت‌های او امروز نکات تازه و حاوی راه حل‌هایی برای مشکلات منطقه‌ای ایران بود؟
خلاصه اگر بخوام صحبت‌های آقای روحانی رو در یک کلمه بگم، ابهام زیاد درش داشت، یعنی یک سخنرانی ناشی از گیجی بود. نمیدونست آقای روحانی واقعا طرفش یک مجمع جهانی است یا اینکه به عنوان مدعی العموم در یک دادگاه ظاهر شده یا اینکه در جلسه هیئت دولت داره حرف میزنه یا اینکه یک روزخانی متعارفی یک روحانی رو انجام میده. واقعا نمیدونست چی میخواد و چی داره میگه و طرف صحبت او در جامعه جهانی چه کسانی است. بین علت به کمترین نتیجه جز ایجاد ابهام بیشتر نرسید، کمترین راه حلی در مورد مشکلات ارائه نکرد و راه حلی به عنوان سیاست جمهوری اسلامی ارائه نکرد. در شروع کار باز به همین ریسمان پوسیده جورج فلوید آمریکایی چسبید، در حالی که خب وقتی مردم ایرانی رو میبینن میشنون به یادشون بلافاصله نوید افکاری میاد، بلافاصله نسرین ستوده میاد که در زندان هست. بنابراین با چه شهامتی آقای روحانی صحبت از مسائل داخلی ایران رو میکنه.
بله آقای علیزاده، شما صحبت های آقای روحانی رو چطور ارزیابی میکنید؟ او به یک سری از اقدامات صلح‌طلبانه ایران در منطقه اشاره کرد. چقدر ادعاهای او با حقایق میدانی در خاورمیانه و اونچه که به اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه منتسب میشه همخوانی داره؟
ببینید، من درکم این هستش که آقای روحانی یک کارنامه 8 ساله خودش رو داشت ارائه میداد و در عین حال داشت پاسخ کارنامه 4 ساله آقای ترامپ که ساعتی پیشتر صحبت کرده بود را هم میداد و در واقع هم از مواضع خودش دفاع میکرد و هم داشت به دونالد ترامپ حمله میکردش. در واقع اون جایی که او آمد گفتش که ما کشوری هستیم که قطعنامه ویو رو ارائه کردیم، یعنی مبارزه با افرادگرایی در سال 2013، قطعنامه هرمز رو یا هوپ یا امید رو، پویش صلح هرمز رو ارائه کردیم و در به فرایند آستانه رو ارائه کردیم برای بحران سوریه، یه عمل انجاهای مختلف. اینا هم کارهایی بود که می‌خواست بگه که ما در دیپلماسی بین المللی فعال بودیم هم تا و نمونه برجسته اون رو هم همین قطعه به اصطلاح برجام میدانست که محصول و فرایند خرد جمعی 5-6 کشور جهانی بودش و ایران که آقای ترامپ آمده و یک شبه همه رو برهم زده. در واقع می‌خواست به مخاطبان آمریکایی که اگر اون صحبت رو شنیدن و این صحبت رو هم میشنوند بگوین که چهره آقای دولت آقای ترامپ چهره ایست ناقض قوانین بین المللی، جایگاه حقوق بشری، جایگاه سازمان ملل رو کاهش داده، تا اونجایی که ایشون اشاره کرد که امریکا خود رو در انزوای خود ساخته قرار داده، از اشاره به همین که امریکا دو تا قطعنامه برده شورای امنیت سازمان ملل و در هر دو قطعنامه خودش شکست خوردش و بعدش هم تازه مدعی شدش که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگشته. اما از اینها که بگذریم،
به نقش به آنچه که نقش سازنده ایران در منطقه خاورمیانه بود اشاره کرد، چقدر این همخوانی داره با تحولات واقعی.
غیر از این که او این کارنامه به اصطلاح برای مشعشع رو می‌خواست برای دولت خودش و جمهوری اسلامی معرفی بکند، اما به واقع بنگریم، خب در مسئله سوریه به عنوان مثال، اگرچه فرایند آستانه شکل گرفته، اما محصولی 9 سال جنگ داخلی است. یعنی هنوزم جنگ داخلی از سوریه تمام نشده. ما جنگ ایران و عراقمون 8 سال بین دو کشور طول کشیدش، اما در جنگ داخلی هنوز 9 سال و پایان هم نیفته. در اونجا و در مسئله یمن به هر حال نقش جمهوری اسلامی محرز هستش که این کانون‌های بحران شکل گرفته و یا در مسئله عراق هم همچنین. به هر حال آنچه که روشن هستش، آنچه که او به عنوان یکی از کهن‌ترین دموکراسی‌های دنیا نام آوردش، واقعا پرسش برانگیز و جای علامت سوال بسیار بزرگی داره. در جایی که واقعا انسان می‌بینه که تحمل یک فرد فرهیخته مثل نسرین ستوده نمی شود و این چنین او در آزار اذیت هست.
بسیار خوب. آقای تقی‌زاده، آقای علیزاده اشاره‌ای داشتن به آنچه که حسن روحانی از نقش چین و روسیه در شورای امنیت تشکر کرد. این حسن روحانی این اقدام رو، یعنی اون کاری رو که حمایت چین و روسیه رو به نوعی مرحله‌ای گذار در تاریخ این نهاد جهانی خواند، آیا شاهد این گذار در عملکرد شورای امنیت هستیم اونطور که آقای روحانی مدعی شده؟
اون چیزی که آقای روحانی میبینه پیشرفت نکردن طرحی است که آمریکا در شورای امنیت داره، یعنی جلوگیری از صادرات اسلحه به ایران از 18 اکتبر و یا همسویی کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی برای حفظ برجام. البته اون چیزی که اروپایی ها انجام میدن آقای روحانی خیلی خوب میدونه، به نوعی آجیل کردن در جیب جمهوری اسلامی است، وعده تو خالی دادن، حمایت کاغذی کردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو از اقدام به کارهای ناشایست من جمله خروج از برجام یا خارج کردن بازرسای آژانس انرژی اتمی از ایران یا معلق گذاشتن تعهداتش در مقابل پیمان منع گسترش سلاح اتمی باز بدارن. برنامه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 20 سال گذشته 10 میلیارد دلار براش هزینه کرده عملا متوقف مونده و اروپایی ها نگرانن که به عنوان تلافی جویی تندروها دولت رو مجبور به این نکنن که اقدام تندی بکنه. به این علت روی کاغذ وعده های زبانی میدن، در حالی که بخش خصوصی شرکت ها و مؤسسات اروپایی مطلقا به سخنان رؤسای دولت های اروپایی خودشون گوش نمیدن و مجری سیاست های آمریکا هستن. به این علت همه اونها ایران رو ترک کردن، همه اونها تجارت رو با ایران قطع کردن، همه بانک ها از داخل شدن به معاملات مالی با ایران پرهیز میکنن، ولی دولت روحانی به هر حال به این راضی است که حمایت زبانی اونها رو به عنوان حمایت از خودش و پیشرفت نکردن آمریکا در شورای امنیت به عنوان سند موفقیت شورای امنیت و سند موفقیت خودش تلقی بکنه. به نظر من یک دفاع خالی از نتیجه بود برای آقای روحانی، ولی دل خودشون رو خوش نگه می‌داشت.
بله، فرصت تقریبا کمتر از 3 دقیقه داریم، می‌خواستم یک جمع‌بندی هم بکنیم صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو. آقای علیزاده، رئیس جمهوری آمریکا در صحبت‌هاش خروج این کشور از برجام رو و کشتن قاسم سلیمانی رو بار دیگر ازش حمایت کرد، ولی صحبت از اینکه بخواد گفتگو بکنه با ایران، دوباره پیشنهاد گفتگو مذاکره بده به ایران نداشت. آیا به نظر شما ارجوبی شما چه است تا سال بعدی رو از در هم رابطه؟
و رئیس مهمی من در صحبت آقای ترامپ دیدم، غیر از سال اولش که حالا سال جدیدی بودش به قدرت رسید و رفت شورای امنیت، زیاد مطلب خیلی مهمی رو نداشتش، هر سه سال بعدی یک کشور رو هدف حملات تند خودش قرار داد. در سال دوم یادتون باشه بسیار در صحنه علنی سازمان ملل بسیار دهن به دهن شده بود با کره شمالی، که حتی گفتش که این مردک موشکی کوتاه کوچک و حقیر به اصطلاح این رو نام برده بود که اگر دست ما معدومش خواهیم، که از هستی معدومش خواهیم، این تعبیر رو در صحنه علنی علیه کره شمالی گفته بود. در سال بعد یعنی سال گذشته شدیداً به ایران حمله کرده بود که ما تحریم ها رو برگردونیم، هیچ کشوری حق نداره با ایران همکاری کنه، شدیداً اون چه که آماج هدف خود بودش ایران بودش. امسال عجیب هستش که به کره شمالی، به چین پرداخته بود. من شمارش کردم 11 مرتبه حداقل نام چین رو آورده بودش، باز کرونا چینی رو نام برده بود، در حالی که خیلی قابل تصور بر من بود که اگر مثلا به ایران حمله میکرد خیلی قابل فهم بودش، سیاست او روشن است، اما این کار رو نکردش. شاید هم به عبارتی میشود گفتش که آقای ترامپ یه چیز رو نگفتش و اون انزوایی که او بر دولت خودش و ایالات متحده تحمیل کرده بود رو در اینجا برجسته نکردش. به خاطر قضیه ایران ایالات متحده خودش رو در انزوای شدیدی قرار داد.
همین رو بذارید از آقای تقی‌زاده بپرسم. آقای تقی‌زاده، آیا به خاطر پرونده ایران دولت دونالد ترامپ در انزوا قرار گرفته، چیزی که الان آقای علیزاده بهشون اشاره دارند؟
نه، من این رو مطلقا قبول نمی کنم. البته سخنرانی امروز آقای ترامپ مطلقا جامعه جهانی رو هدف نداشت، با وجود اینکه از سازمان ملل در آخرین کلامش بعد از اینکه گفت آمریکا زنده بمونه تعریف هم کرد ضمن انتقاد قبلی، ولی طرف صحبت آقای ترامپ مردم آمریکا بودند. به اونها یک کارنامه روشن با استناد به اسامی که باید در پشتیبانی حرفای اون مطرح می‌شدن ارائه کرد و توصیه سلطن سخنرانی امشب آقای ترامپ برنامه سخنرانی انتخاباتی آقای ترامپ بود در توضیح سیاست خارجی، به خصوص وقتی که در مسابقات آینده روبروی آقای جو بایدن قرار میگیره و لیست بلندی از صحبت کردن با رهبر کره شمالی تا کشتن رهبر داعش و تا آخرین مرحله یعنی صلح اعراب اسرائیل و اجرایی کردن پیمان ابراهیم رو به عنوان کارنامه ارائه کرد.
بسیار ممنون از آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند و حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن که ارجوبی داشتن به صحبت‌های امروز رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در 75مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید احتمال دارد انفجار در تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز عناصر داخلی در آن دست داشته باشند. به گفته آقای ربیعی این موضوع تحت نظارت جدی دستگاه‌های امنیتی کشور است و افزوده که پس از روشن شدن ماجرا موضوع به اطلاع مردم خواهد رسید. پیشتر هم شورای عالی امنیت ملی ایران یک روز پس از این حادثه که 12 تیر ماه امسال رخ داد اعلام کرد که علت دقیق را مشخص کرده اما به دلایل ملاحظات امنیتی در زمان مناسب آن را اعلام خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
روز سه‌شنبه برای نخستین بار یک مقام دولت ایران از دست داشتن عناصر داخلی در انفجار سایت هسته‌ای نطنز سخن گفت. علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبریش در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا در مورد جزئیات انفجار 12 تیرماه در نیروگاه هسته نطنز و شناسایی چند نفر در ارتباط با این رویداد پاسخ داد که خرابکاری قطعی است و خرابکاری صورت گرفته است، اما در ادامه گفت به علت پیچیدگی در این خرابکاری فرضیه‌های زیادی وجود دارد و چند دستگاه امنیتی در بخش‌های مختلف در حال بررسی موضوع هستند. پیش از این بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوم شهریور گفت که عوامل انفجار کشف و شناسایی شدند اما جزئیاتی ارائه نکرد. پیش از آن هم اول مرداد ماه جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس از رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی به عنوان عامل اصلی انفجار نطنز سخن گفته بود. علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت یکی از فرضیه‌های قوی متکی بر این است که عناصر داخلی در این ماجرا دست داشتند و باز هم افزوده که این موضوع تحت نظارت جدی دستگاه‌های امنیتی کشور است و پس از روشن شدن ماجرا موضوع را بررسی و اعلام می‌کنیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان را جویا شده است.
خب طبیعی هستش که همه سرویس‌های اطلاعاتی در جهان به خصوص موساد در کشورهایی که میخوان عملیات برون مرزی انجام بدن دارای عواملی هستند در میان ارگان‌های امنیتی، ارگان‌های دولتی و خب این عوامل و افراد این کارها رو انجام میدن. ما شاهد هستیم که در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای و یا در جریان ربایش اسناد هسته‌ای از ترقوزآباد موساد به راحتی این کار رو انجام داد در گذشته و این امر بسیار طبیعی هستش. اما مسئله اینجاست که با بیان این ادعاها و این صحبت‌ها آیا سرویس‌ها و ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی توانایی شناسایی و برخورد با این افراد رو دارن؟ آیا اصلا این افراد درون کشور هستن که بخوان دستگیر بشن؟ ما در گذشته شاهد بودیم که دانشمندان هسته‌ای وقتی که ترور شدن یک سری افراد بیگناه دستگیر شدن و تحت شکنجه مجبور شدن که اعتراف بکنن که در ترور این دانشمندان دست داشتن. به نظر بنده در آینده نزدیک ما شاهد دستگیری یک سری افراد خواهیم بود، افرادی که بیگناه هستن و تحت شکنجه این افراد دوباره مجبور خواهند شد توسط ارگان‌های امنیتی تا به گناه ناکرده اعتراف بکنند تا بتونن این بار مسئولیت رو این ارگان‌های امنیتی از شونه خودشون خالی بکنند و نشون بدن که تونستن با این مسئله مقابله بکنند.
روز بعد از انفجار در نطنز شورای عالی امنیت ملی از مشخص شدن علت انفجار در نطنز خبر داد، اما اعلام کرد که با توجه به ملاحظات امنیتی فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی شود. 2.5 ماه از انفجار نطنز می گذرد و در این مدت بارها درباره نقش احتمالی اسرائیل در این انفجار گمانه‌زنی هایی شده است، آنچه که نخست روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطرح کرد. نیویورک تایمز نوشته بود سالن بالانس سانتریفیوژهای وارد مرحله عمل نشده هدف حمله قرار گرفته و به نظر می‌رسد که اسرائیل حمله را مهندسی کرده است. نیویورک تایمز در ادامه با تاکید بر اینکه این انفجار سبب تأخیری 2 ساله در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌شود، نوشته بود که برخی مقامات آگاه پیچیدگی انفجار در تأسیسات نطنز را با حمله سایبری استاکسنت به تأسیسات اتمی ایران مقایسه می‌کنند. از آغاز تاکید بر خرابکاری نیز برخی گمانه‌زنی‌ها را برجسته کرده بود. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که شاید حمله سایبری یا حمله هوایی علت انفجار در سایت نطنز بوده، آنچه که بابک تقوایی کارشناس نظامی آن را رد می‌کند.
چند روز پس از انفجار مرکز هسته‌ای نطنز یک سری تصاویر ماهواره‌ای منتشر شد و تصاویر ماهواره‌ای نشون می‌دادش که سطح جاده مجاور سوله یا مرکز مونتاژ سانتریفیوژ نطنز به شکلی تخریب شده بود که نشون دهنده این بودش که از یک بمب برای تخریب این سوله استفاده شده بوده، یعنی بمب درون یک کامیون به داخل این تاسیسات به شدت محافظت شده منتقل شده بوده و تونسته بوده این سوله بسیار حیاتی و مهم رو تخریب بکنه. خب این نشون دهنده این که حمله هوایی در بروز این اتفاق دخیل نبوده. خب مقامات اسرائیلی هم به طور غیر مستقیم گفته میشه که به رسانه‌ها اعلام کرده بودند، برخی از رسانه‌های آمریکایی و حتی در رسانه‌های اسرائیل، که این بحث به خاطر خرابکاری بوده، نه به خاطر حمله سایبری و یا نه به خاطر حمله هوایی. خب مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا این مسئله رو کاملا انکار می‌کردند. در نهایت ما شاهد هستیم که این مسئله رو پذیرفتند و میگویند که عواملی در داخل همکاری داشتند برای بروز چنین اتفاقی.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه هفته گذشته نوشت که بر اساس اطلاعات دریافتیش انفجار نطنز خرابکاری فیزیکی بوده که هدف هشدار به جمهوری اسلامی را دنبال می‌کرده و دیگر اینکه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران عزمی راسخ وجود دارد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. اما در حالی که سراسر ایران در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد، گفته شده که تهران و قم نیز در وضعیت فوق قرمز کرونایی قرار گرفتند. ایرج هریچی معاون کل وزارت بهداشت ایران از جهش ژنتیکی ویروس کرونا در کشور و نسبت به افزایش احتمال ابتلای خانوادگی هشدار داده. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده در ایران روی خط تلفن ماست. سلام بر تو کیانوش. با این سوال شروع کنیم که تأمین و توزیع واکسن آنفولانزا با توجه به خطر تداخلش و همزمانی این بیماری با پاندمی کرونا و شروع فصل پاییز نگرانی‌های زیادی رو مطرح کرده. کمی در این باره بیشتر برام بگو.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. دقیقا همونطور که تو در ابتدا گفتی، به دلیل اینکه در واقع سراسر کشور در وضعیت قرمز قرار داره، پایتخت رو میگن قرمز فوق‌العاده و همینطور قم، نگرانی های وزارت بهداشت بالاست به دلیل همزمانی در واقع آنفلانزا و همینطور از اون طرف ویروس کرونا و همینطور پاییز و ویروس های زیادی که هست و به خاطر تجمع های زیاد. مسئله آنفولانزا در واقع و واکسن هم مدت هاست که مورد بحث. امروز در واقع دکتر عرشی در این مورد صحبت میکنه، میگه ما در انبارهای وزارت بهداشت یه تعدادی رو در واقع الان داریم، 2.5 میلیون دوز واکسن برای توزیع رایگان در شبکه بهداشتی وارد شده که از این تعداد 1.5 یعنی احتیاج داریم که وارد بشه، اما 1.5 میلیون واکسن وارد شده، بقیه‌اش هم بنابر این هست که به تدریج وارد بشه. میگه ما در واقع واکسن مورد نیاز کشور رو نمیتونیم یک بار وارد کنیم، چون نگهداری این واکسن ها نیازمند به انبارها داره و زنجیره سرد و یخچال، ولی در واقع میگه وارد خواهیم کرد و میگه اولویت دارن زنان باردار، پرسنل بهداشتی درمانی و کسانی که داره بیماری زمینه ای هستن. از اون طرف یدالله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی دارن در واقع مدام هشدار این رو میدن که تنها مرجع رسمی توزیع واکسن در بین عموم مردم داروخانه ها هستن و هر گونه فروش اون رو در فضای خارج از داروخانه ها ممنوع میدونن. حتی ظاهرا چیزهایی به فروش رفته که از لحاظ پزشکی در واقع براشون قابل قبول نیست و میگن نخرین. کادر درمان هم ایشون باز در واقع تاکید میکنن که کادر درمان در اولویت دریافت این واکسن آنفولانزا قرار داره، اما تا کنون هیچ سازوکار در واقع رسمی از سوی وزارت بهداشت اعلام نشد.
در این میان همزمان با بازگشایی مدارس، آیا تاکنون وزارت آموزش و پرورش گزارشی از میزان ابتلای دانش آموزان به کرونا منتشر کرده و چقدر احتمال تعطیلی دوباره مدارس وجود داره؟
خب رضا، چالش برانگیزترین مسئله دولت آقای روحانی از 15 شهریور ماه همین مسئله بازگشایی مدارس بوده. الان هم هشدارها برای حضور دانش آموزان، افزایش ابتلا میان اونها و همینطور مسئله اینکه چقدر این دانش آموزا واقعا میتونن ناقلان خاموش باشن بالاست. تا این لحظه وزارت آموزش و پرورش نه تنها هیچ آمار رسمی نداده که در واقع به نوعی خبرها و گزارش‌هایی که ما داریم، همین امروز مثلا گزارشی اومده از خوزستان که موارد ابتلا به کرونا بوده بین دانش آموزان و معلمان، در اصفهان گفتن 163 دانش آموز و معلم مثبت شدن، در خوزستان یک کودک 8 ساله جان خودش رو از دست داد. اما تمام مدت وزارت بهداشت و در واقع حتی آقای روحانی و وزیر آموزش و پرورش این رو رد کردن و گفتن هنوز زمان کوتاهیه و اگر هم موردی بوده، فوتی بوده، دلیلش کرونا نبوده. با این حال این منتقدانی داره، از همون امتدا مثلا میتونم مثال بزنم که نماینده همدان میگفتش که در شرایط آموزش و پرورش در واقع تخلف کرده به دلیل اینکه قرار اصلا ستاد مبارزه با کرونا اعلام نکرد که موافق بازگشایی مدارسه و بازگشایی مدارس هم قرار بر این بود که اول مهر باشه همیشه، اما اینها 15 روز هم زودتر در واقع باز کردن. حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی مدام هشدار داده که میگه باز شدن مدارس یک اشتباهیه که اتفاق افتاده و حتما به افزایش ابتلا و فوتی ها دامن میزنه. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم خودش میگه با فصل سرما و به خاطر مسئله تهویه که درها و پنجره ها هم بسته میشه، حتما ما با موارد فوتی بالا مواجه خواهیم شد. با همه اینها اما اصرار وزیر آموزش و پرورش همچنان بر باز بودن مدارس و کلاس های حضوری.
بسیار ممنون همکارم کیانوش فرید بود و از طریق خط تلفن از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش می‌داد. شنونده مجله شبانگاهی هستید، به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
واقعا این سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل و اینا چه کاری میکنن؟ این همه جوانای ما دارن گر کشته میشن، این همه ظلم داره میشه، فقط اینا اعلامیه میتونن بدن، هیچ کار دیگه واقعا از دستشون بر نمیاد. خب اونا میدونن که رژیم ایران هم میدونه که پشمی تو کلاه اینا نیست که پدر مردم رو در برده. صدای این ملت بدبخت رو یکی باید به گوش دنیا برسونه. واقعا من نمیدونم به کجا کشیده میشه کار ما.
آقای امسال را جهش اقتصادی اعلام نموده بود که از اون خبری نیست، ولی الان هر روز یا وزیر بهداشت یا معاونانش هر روز میگویند که کرونا جهشی کرده، یکی میگه کرونا جهش ژنتیکی کرده، یکی میگه چار راه نمنه شده، از این حرفا میگم، ولی از جهش اقتصادی کسی حرف نمیزنه.
آقای خامنه‌ای باز شکر مهر کردن، میگن که این جنگ نعمت بوده. معلومه برای شما نعمت بوده، ولی برای مردم ایران نکبت بود. این 8 سال شما فقط فرصت داشتید که دگراندیشان و هر کسی که مخالف شما بود سرش زیر آب کنین و سپاه و بسیج رو بسازین که بعداً بتونن مردم سرکوب کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اعلام کرده که خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده است. این رقم در شرایطی اعلام شده که پایه دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل مشمول قانون کار به حدود 3 میلیون تومان میرسد. بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اعلامی که خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده است مشخص نکرد که آیا این میزان مربوط به کل ایران و یا اینکه مربوط به تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران است. در این حال مقامهای دولتی تا کنون واکنشی به سخنان آقای ابوی نشان ندادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با اشاره به اینکه کارگران در مشکلات معیشتی گرفتار شده اند گفت درخواستمان از دولت این است که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند و اضافه کرد که کارگران حدود 2 میلیون تومان دریافت می کنند. اشاره دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور به پایه دستمزد کارگران است که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار تصویب شد. مصوبه‌ای که به ویژه اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران را به همراه داشت که پیش و پس از مصوبه شورای عالی کار خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده بودند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه مشخص نیست پایه آمار و ارقام اعلام شده از سوی آقای ابوی چگونه محاسبه شده است می‌افزاید
یک چیزی واقعیت داره و اون اینکه در اقتصاد بحران زده ایران با این تورم لگام گسیخته‌ای که ما داشتیم این ارقام با این حالت به نظر کاملا قابل قبول و مورد تایید می‌تونه باشه. به نقد در آبان 97 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خودش صحبت از این کرده بود که در تهران مسئله خط فقر داره نزدیک میشه به 10 میلیون و در شهرستان‌ها داره نزدیک میشه به 5 میلیون. یعنی وقتی خود کسانی که در دم و دستگاه دولت هستن یکم چنین حرفایی رو بزنن، اونم 2 سال پیش، روشنه که الان ما میتونیم این رو به راحتی بپذیریم که همچین وضعیتی هست. مسئله مهمتر اینه که وقتی که ما نگاه میکنیم که حقوق حداقلی که اعلام شده با تمام مزایای و غیره برای اونهایی که مشمول قانون کار هستن به زحمت به 3 میلیون تومان میرسه، یعنی به اون نمیرسه، زیر اون خط هست، وقتی شما اون رو مقایسه میکنید با این ارقامی که میاد میبینیم که 2-3-4 برابر در واقع تفاوت هست بین آن چیزی که به عنوان حقوق حداقل بخورنمیر پیشنهاد میشه به کارگرای ایران.
به نوشته تسنیم، هادی ابوی با بیان اینکه هزینه کارگران به غیر از تامین معیشت در بحث بهداشتی نیز افزوده شده است گفت قبل از این کارگران تنها دغدغه امنیت شغلی داشتند. وی با اشاره به اینکه درآمد برخی کارگران کم شده یا به صفر رسیده است افزود کارگران اگر قرارداد داشته باشند و حقوق حداقلی بگیرند در بهترین حالت 1/3 هزینه های خود را تامین می کنند. اعلام تعیین 10 میلیون تومان به عنوان خط فقر در شرایطی اعلام شده است که حدود 2 هفته پیش فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سبد معیشت ماهانه کارگران را 7 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده بود. اعلام این ارقام با گرانی روزافزون مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم همزمان شده است. از جمله خبرگزاری ایلان نوشته موج‌های تورمی اخیر از ابتدای سال 97 و با گرانی ارز آغاز شد، اما این اواخر کار به جایی رسیده که نوسان روزانه قیمت‌ها که همیشه صعودی است اجازه نمی‌دهد حتی برای یک ماه یا یک هفته قدرت خرید طبقه کارگر حفظ شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد، در تشریح وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 اشاره می‌کند.
گفته شده بود که طی مدت 8 سال پیش از انتشار اون گزارش، 2/3 قدرت خرید نیروی کار ایران و به ویژه اونهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن، از بین رفته بود و این در حالی بود که اون افزایش سوری دستمزدها نتونسته بود اون روند تورم رو کاهش بده یا تقلیل بده یا فرضاً خنثا بکنه تا حتی حد کمی. در ابتدای سال جاری چند مشکل افزوده شد به مشکل قدرت خرید کارگران. یکی این که مسئله تورم شتاب داشت و نماد اون رو میشه در قدرت خرید کارگران دید و البته شاخص عمده اون هم مربوط میشه به افزایش قیمت دلار، به طوری که این شاخص ضمنی تورمه و نشون میده که تورم و به خصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی تا چه میزان میره بالا.
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی درباره حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان نوشته که گوشت قرمز، میوه تازه، برنج ایرانی و لبنیات دیگر برای کارگران تبدیل به آرزو شده است. در کنار اینها نباید از یاد برد که دستمزد کارگران به طور مرتب پرداخت نمی شود و گاه گزارش های منتشر می شود که حاکی از آن است که چندین ماه دستمزد کارگران مناطق مختلف ایران پرداخت نشده است.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو می شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی هستید و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران ایران برای انتقال مراکز سیاسی اداری تهران اعلام آمادگی کرده است. این خبر را یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و گفته که قرارگاه خاتم الانبیا در نظر دارد این پروژه را بدون دریافت پول از دولت اجرا کند. قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران است و بزرگترین پروژه های نفت و گاز و عمرانی ایران در دست این نهاد است. تا کنون فرماندهان سپاه و مقامات دولت حسن روحانی درباره این پیشنهاد سپاه پاسداران اظهار نظر نکردند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
با انتشار خبر مربوط به اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه برای انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت، این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت. روز گذشته ابوالفضل ابوترابی، عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور، به خبرگزاری خانه ملت گفت قرارگاه خاتم الانبیا در نامه‌ای رسمی به حسن روحانی اعلام کرده که بدون دریافت پول از دولت آماده ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است. به گفته آقای ابوترابی، حسن روحانی درباره این موضوع نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است. موضوع انتقال پایتخت در حالی مطرح شده که سال گذشته فرزانه صادق دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت از نظر اعضای شورای عالی شهرسازی انتقال پایتخت منتفی است. خانم صادق در آن زمان گفته بود که این موضوع تا کنون هیچگاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و اکنون قرارگاه خاتم الانبیا بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و بدون اشاره به منابع مالی خود میگوید بدون دریافت پولی از دولت آماده انجام این پروژه بزرگ است. موضوع انتقال پایتخت و تمرکز زدایی دهه ها پیش در زمان حکومت محمد رضا پهلوی مطرح شد و در دوران 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی هم بارها مطرح و تا حد تشکیل کارگروه های تخصصی و تصویب چندین طرح در مجلس نیز پیش رفته است. در سال 92 طرح بررسی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران به تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان رسید. در آن زمان پیروز حناچی که معاون وزیر راه و مسکن بود به روزنامه اعتماد گفت طرح تصویب شده طرح انتقال تهران نیست، بلکه برنامه‌ای برای ارزیابی امکان انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت است. آقای حناچی در مصاحبه 6 سال پیش خود هزینه انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را 78 میلیارد دلار تخمین زده بود. با در نظر گرفتن سقوط ارزش پول ملی ایران در 6 سال گذشته، این رقم با محافظه‌کارترین تخمین‌ها اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است. انتقال مراکز سیاسی و اداری تهران با انتقاداتی هم روبرو شده و شماری از سیاستمداران و شهرسازان می‌گویند با ساماندهی نهادهای تولیدی، نظامی و آموزشی هم می‌توان به تمرکز زدایی پایتخت کمک کرد. ابوالفضل ترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس نیز تأکید کرده که ساماندهی تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است و خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی پایتخت انجام شود. بافت فرسوده شهری، قرار گرفتن تهران بر روی چندین گسله زلزله، تمرکز مراکز اقتصادی و تولیدی کشور در تهران و افزایش بیرویه جمعیت از جمله مسائلی است که در سالهای اخیر بر نگرانی کارشناسان درباره آینده پیش روی تهران افسوده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما آخرین برنامه مجله شبانگاهی، این که امروز اول، در واقع روز سه شنبه اول مهر ماه، برابر است با 82 سال روز تولد استاد محمد رضا شجریان، هنرمندی که 60 سال است در حفظ و باروری موسیقی سنتی ایرانی تلاش کرده است. او با این حال در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 از اجرای کنسرت در ایران منع شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام امیریان.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواست باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمدرضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بیبدیل که روز سه‌شنبه 80 ساله شده، از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم.
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین جایزه جهانی نائل شده که از آن جمله میتوان به جایزه بیتا از دانشگاه استنفورد آمریکا، نشان شوالیه فرانسه، نشان عالی هنر برای صلح، جایزه پیکاسو، نشان موزارت دیپلم افتخار از سازمان یونسکو و سال پیش هم جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان را دریافت داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.